خصوصا زنها و جوانها، اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین‌المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنن، تا اینکه اگر حقوقشان نقض شد بتانن اعتراض بکنن یا حداقل بفهمن که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین‌المللی وجود داره که میتونن به اون مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین‌المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنند تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنند و پاسخگو باشند در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردند. من فکر میکنم فشارهای بین‌المللی تأثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض. نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین‌المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتانند در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب، عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرح را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق‌العاده خوب انتخاب شده
و نگرانی‌ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیرقانونی از آمریکا.
باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم.
نشست ویانا برای دو روز با حضور چهره‌های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره‌های مخالف طالبان در این نشست میگویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند، نمایندگی از قندهار نمی کند، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتند بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول ایدهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند و او میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین ضیاء که دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه‌های تروریستی هستند.
ضمن تقویه کردن عملیاتی که در اروپا واقع شده و در کشورهای همسایه واقع میشه، این خدمتتون باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس نمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها رو داخل میکنه و اونا را انتقال میده کنن تا به اروپا، باز ایجا دیگه درد سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزنه، مهاجر که از ترس تروریست گریخته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تاویل داده میشه. چون حکومت جرمی است، حکومت تروریسم است، حکومت است که توسط خودی آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قویی هم داریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شکری بارکزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این چهار نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگارا میرداد از اشتراک کنندگان این نشست رو با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی رو برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیته‌ای که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او تر هم چشمانداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، اما چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کردن و این بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همین اساس یک کمیسیون در دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست های قبلی ویانا حضور داشتن در نشست اخیر حاضر نشدن و دلیلشون گفتن که با بعضی از اصول موافق نیستن. آیا فکر میکنین که مخالفت ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدن، رخ نکردن؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار حاکمیت قانون فکر کنه، خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنند تا اینا صحبت کنند، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسی سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس، من فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضایش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دوم هم یک کمیسون در اونجا تشکیل شد به خاطر از این که برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند، این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مغرض خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان و یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش‌ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور صریح رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد. اما سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش‌هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر علنی شد که ملا هبت الله اخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو را د امارت له مشرانو را دا تقاضا ده چې د علم دروازه باید خلاص دي. دته هیڅ بهانه او هیڅ ځای نشته نه به وي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی دروازه د علم د نرو د ښځو په مخ باندې خلاص دي. نیم علم له بي بي عائشه رضی الله عنها را نقل سوی. نن موږ په څلوېښت میلیونو نفوسو کې شل میلیونو سره بې عدالتي کوو، آیا موږ به د قیامت په ورځ دغسې راپورته نه شو؟ ټول به فلجو، ټول حقوق تلف کړي،
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکرد. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می آورد که آیا این اختلافات واقعا تنها تبلیغات است یا واقعا در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می شود. من امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی، خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی می دانید؟
تشکر. ببینین، گروه های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شون و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت ها را به چالش بکشانن، و ولی وقتی که این گروه شورشی بیاید در قدرت و در حکومت داری کار شورشگری نیست، حکومت داری کار آدم های مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم و جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنید، بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین. در یک کنج از کشور اگر یک طرق مرمیان فایر میکنین، شما موفق هستید. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. حال در مورد طالبا، خب ظاهراً فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله، که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره، و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که در شورشگری هم برای سایر طالب ها یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید، و اینا گفته میشه که به تداوم همی اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود میدراین. مثلا آل استانکزی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانکزی امروز نداره، به خاطر از اینکه استانکزی دیگه فکرش او شورشگری نیست، باز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کوهستانی، فشار اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است که آتش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشه؟
خب قسمی که من در اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت هم میگیرن و در اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود می باشه، و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن، اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن. اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمیداشته باشن که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی میگراین و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد میشن، به خاطر که همیشه یک مقوله است که این دشمن است که شما را متحد میسازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمیداشته باشین، شما درون احتمال پاشیدنتان میره، و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دیگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند. از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وای تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بازگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش های مختلف با جرمن ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه ولتم زونتاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3,000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهیدپور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهیدپور خوش آمدید. وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندان افغانستان هستند که باعث شدن و نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه‌ای که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنند و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متأسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس می‌کنند در جامعه هستند و ارتباط دارند با جامعه آلمان شدیداً برایشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چی تأثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتاً کوتاه می‌خوایم بریم شما پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما می‌بینید ملی‌گرایی در آلمان شکل می‌گیره، اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه، ما او رو نمیخوایم یاد بکنیم، پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن؟ با معذرت آلمان غربی مهاجر از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن. سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن. متاسفانه در نهایت گپ به جایی رسیده که با کیس هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان دارد. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاهی که این به وجود آمده در فاصله حالا 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% حقشان هم میتون که مخالفت باید بکنن. نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم. حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور، پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر، و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیتنگ وارد بازی می شوند بیمانه که آیا سی قلاتل را همچنان اضافه می گنند، یا اگر در مجموع همچنان ببینیم از عظمت‌الله و مرزای بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که ای همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله و مرزای میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره IL T20 خوب درخشید، به معنی که یک مومنتم و فرم خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم. در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه، میتونه که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجیب زدران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله و مرزای آغاز خواهد کرد و یا اینا یک توپ انداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نویز ادران را برعلاوه از فضل فاروقی نادارن با خود خواهد گرفتن. سوال هاییست که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ایران خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل داریم در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.